ساعت 18 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مدارس 19 استان روز یکشنبه هدف حملات گازی قرار گرفتند. نیروهای طالبان و مرزبانهای ایران بار دیگر در مرز نیمروز درگیر شدند. نخست وزیر اسرائیل اظهارات رافائل گروسی درباره غیرقانونی بودن حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را رد کرد. بخش خبری در ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای ناشی از حملات شیمیایی به مدارس. روز یکشنبه دانش آموزان در مدارس ده‌ها شهر ایران دچار مسمومیت شدند و به مراکز درمانی انتقال یافتند. گزارش‌ها حکایت از حمله به بیش از 100 مدرسه در 19 استان مختلف دارد و پراکندگی شهرهایی که هدف حمله قرار گرفتند بسیار گسترده بود و به حدود 30 شهر رسید. تهران، رام هرمز، مشهد، همدان، اصفهان، تبریز، ابهر، آبادان، زنجان، سروستان، نیشابور و یزد برخی از این شهرها بودند. دو مقام جمهوری اسلامی نیز بدون ارائه شواهد یا جزئیات حملات گازی علیه دختران دانش آموز را به دشمنان نسبت دادند. مجید میر احمدی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت طراحان مسمومیت‌ها همان طراحان شعار زن زندگی آزادی هستند. او همچنین بدون ارائه مستندات این ادعای روزهای اخیر برخی مقام‌ها را تکرار کرد که بخش قابل توجهی از دانش آموزان به دلیل استرس و اضطراب دچار عوارض شدند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامه نیز مسمومیت‌ها را به جریان مانع، جریان نفاق و عوامل جنگ ترکیبی نسبت داد. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که درگیری مرزبانان ایران با نیروهای طالبان که از ظهر یکشنبه آغاز شده بود بدون تلفات به پایان رسید و علت وقوع این اتفاق در دست بررسی است. پیش از آن رسانه‌های افغان گزارش داده بودند نیروهای طالبان و مرزبانهای ایران بعد از ظهر یکشنبه در منطقه‌ای در نزدیکی زرنج در ولایت نیمروز افغانستان درگیر شدند و دو طرف از سلاح‌های سنگین نیز استفاده کردند. درگیری‌های مشابه پیش از این نیز بین دو طرف روی داده و اوایل سال جاری احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی گفت ایران به طالبان پیشنهاد آموزش اصول و معاهدات مرزی داده است. نخست وزیر اسرائیل اظهارات رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره غیرقانونی بودن حملات به تاسیسات هسته‌ای را بی‌ارزش خواند. گروسی روز شنبه در تهران گفته بود هر گونه حمله نظامی به تاسیسات اتمی غیرقانونی محسوب می‌شود. بنیامین نتانیاهو در واکنش به این سخنان گفت مغایر با کدام قانون؟ آیا ایران که به صراحت خواهان نابودی ماست مجاز به ساماندهی ابزار کشتارش است اما دفاع از خود برای ما غیر مجاز است؟ تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی در چند سال اخیر افزایش یافته و شماری زیادی از حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و همچنین نواضع جمهوری اسلامی در سوریه به اسرائیل نسبت داده شده. نظام سیاسی ایران در بحران‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی بسیار زیادی گرفتار شده و در این بین رویکرد و رفتارهای مقام‌های جمهوری اسلامی در برخورد با پدیده‌های مختلف خشم و نارضایتی عمومی را هر روز افزایش می‌دهد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس که می‌شنوید.
من فکر کنم اتفاقی که در حقیقت در سالهای گذشته افتاده و خیلی در واقع اتفاق آسیب شناسانه‌ای هست اینه که ما دیگه میثاق ملی یا یه قرارداد اجتماعی بین حکومت نهادهای رسمی و جامعه نداریم، به این دلیل که جامعه کاملا به حکومت یا بخشای مهمیش به حکومت دیگه بی‌اعتماد شده و کارایش رو کاملا زیر سوال برده، شفافیتش رو و در واقع صداقتش رو، و میشه گفت دیگه هیچ اعتمادی بین جامعه و این حکومت وجود نداره و از طرف دیگه حکومت هم از راه زیر پا گذاشتن قانون و بی‌کفایتی‌های خودش در عمل در واقع اون قرارداد اجتماعی رو پاره کرده، برای اینکه همون قوانینی که خودش گذاشته و به اونها بر اساس اون میخواد حکومت بکنه همونا رو به راحتی زیر پا میذاره. بنابراین در یه جامعه ما بدون میثاق ملی و بدون قرارداد اجتماعی هستیم و به خاطر همین هم ما وارد یه بحران فرسایشی شدیم که درش در حقیقت همه اون نیروهایی که در ایران وجود دارن برای اینکه یه آینده‌ای برای این کشور سازن میتونه در واقع به صورت فرسایشی هدر بره و اتفاقی که الان داره میفته، یعنی بحران ها تکرار میشه. دهه 90 دهه جنبش ها بوده، شروع قرن جدید دوباره ما با همین جنبش ها مواجه هستیم، بدون اینکه براش راه حلی وجود داشته باشه، برای اینکه نه جامعه اونقدر توان داره که این حکومت رو کنار بذاره و نه این حکومت میتونه صدای مردم رو خاموش بکنه.
اشاره داشتید، اما حاکمیتی که این همه بحران پیرامونش وجود داره، این همه خشم مردم رو از این ناکارآمدی ها میبینه، پس چرا نه تنها راه کم کردن خشم افکار عمومی رو دنبال نمیکنه، بلکه گاهی اوقات و در بیشتر مواقع، مثلا به طور مثال در همین مصمومیت های اخیر که برای مدارس دخترانه پیش اومده، با کلام خودش با رفتار خودش به این خش داره و به این نارضایتی افکارومی داره دامن بیشتری میزنه؟
به نظر من در حقیقت حکومت تا حدود زیادی وارد همون مسیری شده که کشورهای سوسیالیستی سابق مثل اتحاد جماهیر شوروی وارد شده بودن. یعنی طبقه کلان قدرت ها در دست داره، طبقه ای که در یک دنیای موازی و در یک حباب زندگی میکنه و توانایی شنیدن صدای خشم مردم و درک دلایل خشم مردم رو نداره، و به خاطر همینم در حقیقت این گروهی که قدرت رو در دست داره پیش از هر چیز فقط به آینده خودش و به منافع خودش فکر میکنه به جای اینکه برای کشور فکر بکنه. برای همین ما دچار یک گسست واقعی هستیم و یه بخشش برمیگرده به فقری که به فقر مدیریتی که به خاطر انحصارطلبی‌ها و تصفیه‌ها و سیاست‌های انحصارطلبانه سال‌های گذشته گریبانگیر حاکمیت شده. یعنی حاکمیت داره توانایی‌های لازم برای برخورد با بحران‌ها نیست و برای در لاک دفاعی خودش تنها از راه امنیتی کردن مسائل و حفظ در واقع خود حکومت به عنوان عالی ترین و اصلی ترین هدف به اون فکر بکنه و نه به حل مسائل جامعه، برای اینکه میدونه که انقدر در واقع در جامعه مورد اعتراض جامعه هست که هر نوع گشایشی، هر نوع گوش دادنی میتونه منجر به یک طغیان عمومی بشه، و برای همین هم تلاش میکنه که با فقط جلوی مثل سدی جلوی جریان افتادن سیل بگیره و به همین فقط اکتفا میکنه.
جامعه امروز ایران با این اتفاقاتی که تقریبا میشه گفت هر روز هر هفته پیرامونش داره میفته، از مسائل سیاسی و امنیتی گرفته، اعدام هست، زندان هست، خودکشی هست، تا وضعیت اقتصادی که بر همه روشنه، الان هم این وضعیت جدید، حملات شیمیایی به مدارس دخترانه نمونید آخرش میتونه باشه، و میبینیم البته در شبکه‌های اجتماعی که افکار عمومی یه سری افراد میگن که ما واقعا دیگه به حالت استیصال رسیدیم. آیا این فقط نشانی از استیصال و بی‌قدرت شدن جامعه ایرانیه، یا نه این خودش یک نشانه ایست از قدرت جامعه ایران در مقابل حاکمیت که تونسته حاکمیت رو به عقب برونه و این رفتارها رو از حاکمیت ببینه؟
شاید بشه گفت هر دوتاش. یعنی واقعیت اینه که کارهای جامعه شناسی که بر روی دهه 1390 در ایران انجام شده، توصیفی که از جامعه ایران میکنن اونا به عنوان جامعه جنبشی و جامعه با مردمان آسی و به تنگ آمده تعریف میکنن. یعنی این جامعه به تنگ آمده و در حقیقت آسی، حکومتی که در مقابلش هست را دیگه نمیخواد، ولی همزمان از زایش به وجود آوردن یه پروژه جدید، یه افق جدیدی که بتونه در حقیقت مردم رو امیدوار بکنه به یه آینده‌ام ناتوانه. و این هم برمیگرده به در واقع ناتوانی جامعه مدنی به خاطر سرکوب، به خاطر اتفاقاتی که در 30-40 سال گذشته افتاده، و همینی که اپوزیسیونی که نتونسته در حقیقت با این جمعیت آسی، با این مردم به تنگ آمده هم صدا بشه و باهاشون همراه باشه، برای اینکه این پروژه جدیدی که باید جامعه رو به آینده امیدوار بکنه این به وجود بیاد. و ما با این خلأ روبرو هستیم. پروژه میتونه خودش نهاد باشه از این جهت که یه افق و یک رویای جدیدی برای جامعه وجود بیاره که این عصبانیت همزمان تبدیل بشه به یک نیروی برای ساختن آینده. یعنی جامعه موفق شده که با حکومت در بیفته، جامعه موفق شده که حکومت در خیلی جاها وادار به عقب نشینی بکنه، جامعه موفق شده که در واقع از طریق شبکه‌ای خودش رو در مقابل حکومت تا حدود زیادی مجهز بکنه، ولی همزمان این جامعه به طور خود به خودی و شبکه‌ای همونجوری که در بقیه جای دنیا ما دیدیم نمیتونه همزمان یک پروژه به جامعه پیشنهاد بکنه، یه پروژه جدیدی رو به وجود بیاره که جایگزین این در واقع نظم سیاسی کنونی بشه. و خلایی که الان وجود داره اینه، و تا زمانی که به نظر من هم جامعه نتونه این پروژه رو بر خودش به وجود بیاره و تعریف بکنه، ما دچار این حالت بینابینی هستیم بین جامعه‌ای که هم قدرت داره هم بی‌قدرته برای اینکه پروژه نداره، و حکومتی که هم قدرت داره برای اینکه میتونه سرکوب کنه و هم همزمان بی‌قدرته برای اینکه نمیتونه در واقع اقتدار خودش رو به جامعه تحمیل بکنه.
گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس رو میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه نگاه و دیدگاهی دارید با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. اما خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز جمعه از انتقال میرحسین موسوی از رهبران جنبش صدر به یک مرکز درمانی در تهران خبر داد. همکارم نسرین افشار در همین زمینه گفتگوی داشته با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس.
آقای مهندس موسوی دچار آنفلانزای شدید شدن و به علت عدم دسترسی به موقع به درمان مؤثر وضعیت آقای مهندس موسوی تشدید شد و حالت نگران کننده‌ای به خودش گرفت و نهایتا بیمارستان منتقل شدن. در بیمارستان مورد مداوا قرار گرفتن و الان حال عمومی ایشون خوب هست و تبشون پایین آمده. اون چیزی که مهم هست این هستش که کوتاهی و اهمال مقامات امنیتی هست که مسئول سلامتی اینها هستن، در واقع اینها اسیر در دست اونها و میباید که همه بدونن که این اتفاقی که رخ داده عدم درمان موقع مسئولیتش مستقیما متوجه مقامات امنیتی هست و به این ترتیب اونها دارن به صورت کاملا ارادی با سلامت و حیات اینها بازی میکنن و واقعا باید بگیم که شمر از اینها رفتارش بهتر بوده.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای موسوی به دلیل معاشرت زیاد با افراد مختلف دچار آنفولانزا شده. این در حالیه که شماری از فعالان سیاسی از تشدید شرایط حصر آقای موسوی ابراز نگرانی کرده بودند. منظور این خبرگزاری از معاشرت با چه کسانی بوده و هدف این خبرگزاری حکومتی از پخش چنین خبرهایی چیه؟
در رابطه با اخباری که منتشر کردن، به هر حال این سیستم مبتنی بر دروغ، سیستمی که درش چند صد دختر جوان مسموم میشن، مورد حمله بیولوژی قرار میگیرن و اصل ماجرا رو انکار میکنه، ازش توقعی دیگه وجود نداره. و خب آقای مهندس موسوی خان رو رهنورد بعد از بیانیه اخیر آقای مهندس موسوی دچار تشدید شرایط حصر شدن و اصولا کسی با ایشون ملاقات نمیکنه که عدم رعایت مسائل بهداشتی به بیماریشون شده باشن. واقعا این حرفا و رفتارها توهین‌آمیز و وقیح و خیلی شرم‌آوره که اجازه میدن که این حرفایی رو منتشر بکنن. و به هر حال ایشون الان کسی رو نمیتونه ببینه الا دختران و خانواده کاملا نزدیک و بچه‌ها رو، و از با هیچ کسی دیگه ارتباط ایشون نداره. و این دروغ‌هایی که گفته میشه باعث شرم هر انسان آزاده هستش.
ده ها کنشگر و اهل قلم به تشدید شرایط حصر آقای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعتراض کردند و بیانیه دادند. منظور اونها از تشدید شرایط حصر چه بوده و شما دلیل این فشارها رو اساساً چی میدونین؟
دلیل این نوع رفتار ظالمانه و غیر قانونی و واقعا که میشه اسمش شکنجه گذاشت کاملا روشن هست، عصبانیت بسیار شدید شخص آقای خامنه‌ای و مقامات امنیتی از بیانیه آقای مهندس موسوی هست که نقطه عطفی رو در مبارزات آزادخانه مردم ایران رقم زده و به هر حال یک امیدی رو فراهم کرده برای عبور مسالمت آمیز از این نظامی که آنچه که ما ازش می‌بینیم غیر از ویرانی و شکنجه و سلب آزادی و در واقع مبارزه با توسعه مردم ایران چیزی نیست. میگم مبارزه با توسعه مردم ایران به جهت اینی که نه تنها کاری برای توسعه انجام نمیدن، بلکه تمام همه خودشون جمع کردن برای اینکه مانع توسعه ایران بشن و در واقع آینده ایران رو به خطر بندازن. راه حلی که آقای مهندس موسوی پیشنهاد کرده راه حلی مسالمت‌آمیز برای خروج از این وضعیت هست و این خب بسیار آقایون رو عصبانی کرده. سالها خواسته بودن که زمین سوخته رو ایجاد بکنن، فقط خودشون ببونن و یه دیگه که اونها رو به عنوان ماموران خارجی و وابسته به خارج و نمیدونم جنگ طلب و غیره قلمداد میکردن و الان با این تحریک های مهندس موسوی پیشنهاد کرده این بازی به هم خورده. لذا بسیار عصبانی است. تکرار کنم با رفتاری که از اینها آدم میبینه باید بگه صد رحمت به شمر که در پیش اینا حیا داشته، واقعا در دروغگویی و در ظلم و ستم و اینها هیچ مرزی رو واقعا نمیشناسن.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری 24 ساعتی رادیو فردا 2042-02-2112-2112. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.